بلمون مربوط میشه به مهارت‌های کسب و کار با موضوع افزایش رضایت مشتری. در کلاس دوممون با موضوع در واقع با محوریت اقتصاد برای همه، موضوع مزیت نسبی در اقتصاد رو بررسی میکنیم. کلاس سوممون هم که به مهارت‌های فردی برمیگرده، موضوع امروزش مهارت‌های تصمیم گیریه. خب حالا که کلاس امروز رو معرفی کردم خدمت شما، نوبت شماست که خودتون رو معرفی کنید و بگید که از کجا در کنار ما هستید در دو واحد اقتصاد. آقا فرشاد پیوند از کازرون، خیلی خوش آمدید. ۳۳۶۳۷ پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در دو واحد اقتصاد. به ما بگید دوست دارید چه موضوعهایی در کلاس درس دو واحد اقتصاد بهش پرداخته بشه.
دو واحد اقتصاد، افزایش سطح سواد مالی، تصمیمات مالی بهتر، توسعه دانش، مهارت و تجربه برای رسیدن به اهداف مالی در دو واحد اقتصاد. از یک فرد عادی به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شدید. دو واحد اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دو واحد اقتصاد.
به کلاس اول دو واحد اقتصاد خیلی خیلی خوش آمدید. به ما بگید که اگر کسب و کاری رو راه اندازی کردید و در این کسب و کار دارید محصول یا خدمتی رو ارائه می کنید، این ارائه محصول و خدمت برای چه کسی هست؟ غیر از مشتری؟ خب دقیقاً ما می خواهیم همین رو بهش بپردازیم که اگر قراره که کسب و کاری راه اندازی بشه، شما چجور در پی کسب رضایت مشتری و افزایش رضایتمندی اون هستید. می دونیم که رضایت مشتری نه تنها باعث میشه که مشتریان فعلی حفظ بشن، بلکه مشتریای جدید رو هم در واقع جذب میکنه و در دنیای رقابتی امروز کسب و کارها باید به طور مدام تلاش بکنن تا انتظارات مشتریان رو برآورده بکنن. امروز در کلاس اول دو واحد اقتصاد میخواییم بریم سراغ اهمیت موضوع افزایش رضایت مشتری، بررسی شیوه ها و راهکارهای این هدف. بنابراین همراه میشیم با استاد این کلاس، آقای دکتر سجاد حاجی احمدی، کارشناس کسب و کار. درود بر شما آقای دکتر حاجی احمدی.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. قبل از اینکه ما موضوع رو از زبان شما بشنویم و توضیحاتتون رو گوش بکنیم، موافق هستید بریم صدای مردم رو بشنویم؟
بله قطعاً.
بسیار متشکرم.
گفتگوی امروز ما با یک شرکت نوآورانه در حوزه صنعت به خصوص تولید دستگاه‌های فرآوری سیم و کابل که از سال 98 به طور رسمی کارش آغاز کرده. اولین سوالی که پرسیدم این بود، مشتریانتون از سراسر کشورن دیگه، درسته؟
بله، مشتری ما از اصفهان، از اهواز، از شیراز، از تبریز و اقصی نقاط کشور، مشهد و جای دیگه داره.
مشتریاتون رو چطوری ارزیابی میکنید که رضایت دارن ندارن، رضایتشون در چه حده؟
ببینید وقتی که محصول به دستشون میرسه و اینکه اون محصول میشینه توی کارخونه شون و نیازشون رو برطرف میکنه، محصول ما که خروجی خوب بده مشتری طبیعتاً راضی میشه و این ها حالا این انعکاسی که به ما میدادن از بازخورد دستگاه، یه سری اصلاحاتی انجام میشد و در نهایت دستگاه به روز میشد و اون حالت پختگیش رو به خودش میگرفت و نهایتاً کار میکرد توی کار.
فکر میکنید شرکت های مثل شما برای افزایش رضایت مشتری چی کار باید بکنن؟
مهمترین چیز اینه که تمرکز کنن روی نیاز مشتری، یعنی به جای اینکه تمرکز کنن روی مسائل دیگه، صرفا تمرکز کنن روی حل مسئله و مشکلاتی که توی کارخونه جات و توی کف صنعت هستش. این بیشترین نتیجه رو میگیره، چون رفع مشکل طبیعتا فروش پشتش داره و یه گردش مالی ایجاد میکنه و اون چیزایی که حالا خودشون به خصوص موضوعیتی ندارن کنارش میاد.
تا حالا مشتری به شرکت مراجعه کرده که از یک جای محصولش رو تهیه میکرده، اما چون از اون شرکت قبل رضایت نداشته مراجعه کرده به شما؟
ببین بسیار زیادن. خب این مشتریایی که
یعنی رضایت نداشته اومدن،
رضایتشون شامل چیا بوده؟ شامل عملکرد محصول بوده، شامل پاسخگویی یا پشتیبانی نکردن محصول بوده و به همین جهت دیگه تمایل ندارم با یه سری شرکتایی که الان تو بازار هستن. پس لازم نیست حتما دستگاه جدیدی باشه، شما میتونید یه سری دستگاهی که همین الان توی حال حاضر نیاز بازار هستش و با مشتری میشناسه اون دستگاه‌ها رو، میشه رو اونا کار کرد، روی بحث رفع نواقصش، رو بحث قیمتش، کیفیتش، سرعت عرضه به مشتری و حالا پشتیبانی که میشه کرد.
پس عدم پشتیبانی و پاسخگو نبودن شرکت باعث میشه که مشتری از دست بره.
بله
دقیقاً
همین اتفاق.
اینا به شما مراجعه میکنن، این موارد رو میگن، چقدر مسیری که شرکت شما داره میره تاثیرگذاره؟
ببینید مشتری مسیر رو مشخص میکنه، یعنی شرکت ما حداقل به این صورته که مسیر از پیش تعیین شده ای نداره، مشابهی نداره که ما بگیم مثلا ببینیم اونا چیکار کردن ما همون کارو کنیم. مسیر ما کاملا در دست مشتریه، یعنی به سمتی که تقاضا ما رو میکشه ما به همون سمت حرکت میکنیم و به همون باد اصطلاحا بادبانامونو میزوم میکنیم و با اون خودمون رو وفق میدیم. یه ذره این کارو سخت میکنه، یعنی این احتیاج به یه روحیه خیلی سختی داره، اما چون شرکت ما یه شرکت نوپا و فرز و چابکه میتونه به راحتی نسبت به این نیازهای مختلف واکنش بده. به عنوان مثال ما مثلا دستگاه تولید کردیم 40 کیلوگرم، دستگاه تولید کردیم 12 تن. شما تفاوت این دوتا رو توی تقاضایی که صنایع مختلف به ما دادن قابل رؤیت هستش.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم.
ممنونم ازتون. درود بر شما. همچنان برای موجفم ردیف 98 همراه ما باش.
خب گزارش همکارم خانم لیلا علاقمند رو به اتفاق شنیدیم. بریم همراه بشیم با آقای دکتر سجاد حاجی احمدی از کارشناسان خوب کسب و کار کشورمون. آقای دکتر درود دوباره خدمت شما، گزارش رو شنیدیم، نظرتون رو بفرمایید.
درود مجدد، بسیار عالی. نکاتی که تولید کننده عزیزمون اشاره کردن کاملا درست هست. ما همیشه یه نکته رو عرض می‌کنیم سر کلاس‌ها به دوستان، میگیم آنچه که در کتاب‌های مدیریت و بازاریابی نوشته شده حاصل تجربیات کف بازاره و تجربیاتی که ما از دوستان تولید کننده داریم به دست میاریم در دقیقا منطبق هست با تمام مطالب کلاس‌های ما. من بحث رو اگر اجازه بدین همینجا از این دوستمون وام بگیرم و شروع کنم. اینه که مشتری خودش مسیر رو به کسب و کار در اصل داره میده، به کارفرما مسیر رو میده. ما همیشه در گذشته نگاهمون این بود که مشتری ها رو بتونیم راضی نگه داریم و این تبدیل شده بود به یک هدف، ولی امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم در رابطه با موضوع رضایت مشتری، واقعیت امر اینه که رضایت مشتری دیگه یک هدف نیست، بلکه در شرایط رقابتی الان شریان حیاتی هر کسب و کاری رضایت مشتری هست.
در واقع یک ضرورت دیگه،
دقیقاً
در بطن اون کسب و کار خودش قرار میگیره.
دقیقاً همینطوره. افزایش رضایتمندی مشتریان مستقیم به سودآوری کسب و کار من مرتبطه، مستقیم سبب وفاداری طولانی مدت مشتریانم میشه، مستقیم سبب تبدیل مشتریان به مشتریان هوادار من میشه. خاطرتون باشه جلسه قبل تفاوت بین مشتری وفادار و مشتری هوادار رو کامل عرض کردیم خدمتتون. مشتری هوادار ممکنه از من امروز خرید نکنه، ولی چون در گذشته خرید کرده نسبت به خدمات و محصولات من با تعصب زیادی صحبت میکنه،
یه جوری انگار احساس دین داره.
دقیقا احساس مالکیت میکنه نسبت به محصول، خدمت، برند و کسب و کاری که من دارم داخلش فعالیت میکنم.
بسیار خوب. از دیگر مواردی که ما به اهمیت افزایش رضایت مشتری میتونیم پی ببریم چیا هست آقای دکتر حاجی احمدی؟
ببینیم مهمترین موضوع اینه که هزینه های کسب و کار من رو مشتری راضی
پایین
کاهش میده. چرا؟ چون وقتی وفادار هست سبب میشه که تکرار خرید داشته باشه. و بهتر بگم اگر نیاز و محصول من رو میخواد خرید کنه، خدمت و محصول من رو نیاز داره، سراغ رقبای من نمیره، پس فقط از من خرید میکنه. نرخ بازگشت مشتریان من افزایش پیدا میکنه، هزینه به دست آوردن مشتری جدید رو برای من کاهش میده. چرا؟ چون مشتریان راضی بهترین مبلغین کسب و کار من هستن و کسب و کار من رو به دیگران معرفی میکنن. و از همه مهمتر اینکه مشتری راضی سبب میشه مشتری وفادار، سبب میشه که عملا نسبت به قیمت حساسیتی نداشته باشه. چیزی که الان اکثر افراد نسبت بهش حساسیت دارن، از لحاظ علوم اعصاب ما بهش نگاه میکنیم، بحث قیمت هست. درستون مغز عدد رو بهتر از هر چیز دیگه میشناسه،
درسته.
محاسبات عددی رو راحت‌تر متوجه میشه. ولی مشتری وفادار با توجه به وفاداری و رضایتی که از گذشته از کسب و کار من داشته، نسبت به قیمت حساسیت دیگه نداره و خریدهای مکرر رو در پی داره و همه این موارد سبب افزایش سوداوری و افزایش درآمد کسب و کار من میشه. علاوه بر این که هزینه جذب مشتری جدید در برخی از کسب و کارها 10 برابر هزینه نگهداشت مشتری فعلی هست.
بسیار خوب.
و این باز در کاهش هزینه ها برای کسب و کار من تاثیر مستقیم داره.
خب آقای دکتر حاجی احمدی، حالا که به اهمیت افزایش رضایت مشتری پی بردیم، به ما بگید که راهکارها و شیوه های افزایش رضایت مشتری چی هست؟ چی کار باید بکنیم؟
بسیار. ببینید، ما هر کسب و کاری که 3 فاکتور رو برای مشتریانش رعایت کنه، میگیم این کسب و کار موفق هست. اولین آیتم احترام هست. هر کسب و کاری که با مشتریان خود محترمانه برخورد کنه. دومین آیتم سرعت هست. هر کسب و کاری که با سرعت بیشتر پاسخگوی نیاز، خدمات و سوالات و مسائل مشتریان خود باشه، عملا کسب و کار موفقی هست. و از همه مهمتر، کسب و کاری که محصول متناسب با نیاز مشتری رو با کیفیت بالا در اختیار مشتری قرار بده. پس 3 آیتم در کنار هم سبب میشه که این کسب و کار موفق باشه. اما آیا الزاماً میتونه این کسب و کار سبب بشه که یک مشتری راضی هم داشته باشه؟ که حالا آیتم های بعدی در کنارش قرار میگیره و اونجاست که ما میگیم مشتری راضی میتونه یک کسب و کار داشته باشه. آیتم های بعدی چیه؟ از همه مهمتر استفاده از آزمون های مختلف در کسب و کاره. من بیام از طریق آزمون های مختلف، پرسش و پاسخ های مختلف، سوالات مختلف، بتونم اطلاعات مشتری رو به دست بیارم و عملا با گوش دادن فعال نظر و پیشنهاد مشتری خودم رو بگیرم.
یعنی از مشتری بازخورد بگیریم،
بازخورد رو از مشتری بگیرم تا درک بهتری نسبت به نیاز مشتری داشته باشم و اصطلاحا نقطه درد مشتری رو بهتر بتونم عملا التیام بدم و درمان کنم. پس گوش دادن فعال سبب میشه که من بازخورد بهتری داشته باشم، که اینها رو میتونیم با یه سری آزمون ها هست. اگر بخوام خدمتتون به صورت علمی عرض کنم، ما 2 مدل آزمون رو معمولا پیاده سازی میکنیم. یک آزمون NPS هست که نرخ معرفی مشتری، نرخ معرفی کسب و کار به مشتریان دیگه توسط مشتری فعلی بررسی میشه. چقدر احتمال داره تو من رو به دیگران معرفی کنی؟ که این رو میایم از طریق نمره‌دهی از 1 تا 10 مشخص میکنیم. چیزی که تو خیلی از نظرسنجی های تلفنی خاطرتون باشه، در پایان از ما پرسش میشه به ما از 1 تا 10 چه عددی رو میدی، به کارشناس ما از 1 تا 10 چه عددی رو میدی. اون در اصل داره نظرسنجی NPS انجام میده. اگر از 1 تا 6 باشه احتمال معرفی پایینه، اگر از 6 تا 8 باشه احتمال معرفی 50-50، ولی اگر از 8-9-10 باشه احتمال معرفی خیلی بالا میره. پس ما آزمون NPS رو در هر کسب و کاری میایم انجام میدیم. یه آزمون دیگه داریم به اسم آزمون 300 یا آزمون تعیین سطح رضایت مشتریان، که در مراحل مختلفی از کسب و کارها نسبت به مشتری های مختلف میایم این رو پیاده سازی میکنیم. پس ما با آزمون میایم نرخ بازخورد رو و گوش دادن فعال رو برای مشتری مشخص میکنیم.
باشگاه مشتریان چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ الان این روزها میبینیم خیلی از کسب و کارها این بخش خدمات مشتری رو راه اندازی کرده.
ببینید باشگاه مشتریان ابتدای دهه تقریبا 80 شمسی وقتی وارد عملا اکوسیستم و ویسبوم کسب و کاری ایران شد، خب خیلی ازش استقبال شد، ولی چالشی که داشت این بود که ما به همه مشتریان می اومدیم یک مدل خدمات رو ارائه می کردیم. اون چی که الان سبب میشه افزایش وفاداری و رضایتمندی مشتری و بازگشت مشتری به کسب و کار ما رو رقم بزنه، شخصی سازی تجربه برای مشتریان در باشگاه مشتریانه. یعنی ما به اعضای نیاز هر مشتری و شناختی که از هر مشتری داریم، ما بیم خدمات منحصر به فرد در اختیارش قرار بدیم،
جوری که مشتری با ما حس صمیمیت پیدا بکنه.
دقیقا، هم حس صمیمیت پیدا کنه، هم دقیقا متوجه بشه که من مشتری رو کاملا شناختم،
برام اهمیت داره
و دقیقا من کسب و کار همه زندگی مشتری من هست.
بسیار خوب. همین که گاهی اوقات برخی از کسب و کارها برای ما کد تخفیف میفرستن، گاهی اوقات تولد ماها رو که مشتریاشون هستیم تبریک میگن، اینها میتونه همون شخصی سازی تجربه باشه دیگه، درست؟
دقیقا. این شخصی سازی تجربه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اگر این تخفیف با توجه به خریدهای گذشته من بتونه تخمین بزنه خرید آینده من رو و نیاز آینده من رو و تخفیف من صرفا روی خرید آینده من باشه، دیگه نور علی نور میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر سجاد حاجی احمدی. میدونم که کلی حرف هست، کلی مطلب و نکته دارید برای اینکه از راهکارهای افزایش رضایت مشتری بگید. انشالله باز توی برنامه دیگه اگر فرصت بشه با همین موضوع در خدمتتون هستیم.
تمنای من و یار من و جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، بس بمان تا که نمانم به تماشای کسی. شوری بیا زرد دل بی سر پا من، در شهر شما عاشقم گوش نما من، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من. مستی هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا. شوریده آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من.
نهاد و واحد اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید. آقای وحید رئیس دانا شنونده عزیزمون گفتن خسته نباشید. خیلی ممنون و متشکریم. ما که خسته نیستیم، در همراهی با شما. امیدواریم شما هم از برنامه استفاده کرده باشید و لذت برده باشید. بریم و در بخش زنگ تفریح همراهتون باشید.
مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسهم دیر شد، حالا چی کار کنم؟
سلام علیکم دوستان، طی تماس‌های فراوان با من درخواست‌های مکرری داشتن، مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم در خصوص یک مبحث خاص صحبت کنم که در علم اقتصاد بسیار موضوع مهمی است. اون چیه؟ تولید بدون کارخانه. استاد مگه میشه بدون کارخانه هم تولید داشت؟ چرا نمیشه؟ شما کافیه با حضور در کلاس‌های استاد به این فناوری و نوآوری دست پیدا کنید.
جدی می‌فرمایید؟
حالا خیلی تاجران ما که محصول دارن اصلا کارخونه‌ای ندارن، یا حتی شاید باورتون نشه تولید هم ندارن. عرض کنم خدمتون، کافیه شما بری نیاز بازار رو پیدا کنی، بعد بیای از کارخونه بخری تحویل بازار بدی. استاد این که شد دلالی، این که شد همون واسطه قدیم. نه خیر، فرق میکنه.
چی شده؟
دنبلا.
چی شده؟ چی شده؟
اینجا شما میای محصول رو صادر میکنی به شهر دیگه، یک کشور دیگه. دیگه اینجا طی یک عملیات خفن برچسب و بسته‌بندی و مشخصات رو جابجا میکنه به نام خودت. تمام؟
عقب بهتون گفتم اینجی
ماسما،
اینجی
ماسما،
ماسما.
شما شد تولید کننده اصلی با کمترین هزینه و بیشترین سود. استاد همچین چیزی شدنی است اصلا؟ بله، ما هم صادر کننده نمونه داریم که اصلا چیزی تولید نکرده، فقط صادر کرده. این یعنی در اقتصاد شما باید در جای درست بیستید.
بله،
وگرنه با تجهیزات و پول و امکانات که همه میتونن تولیدی کنن، کارخونه بزنن. از مزایای این طرح چیه؟ سوال خوبی کردید. از مزایای این طرح اینه که شما نه بیمه میدی، نه مالیات میدی، نه کارگر داری، نه با کسی طرفی. فقط می جنس از این کارخونه میگیری، برچسب رو عوض میکنی، صادر میکنی، وارد میکنی به نام خودت. تمام. بفرمایید کلاسین شروع شد.
خب این هم از زنگ تفریح دو واحد اقتصاد که هم فعال هم تماشا هم تفریح میکنیم هم باز یه چیزی یاد میگیریم. ممنون و متشکریم از اینکه در کنار ما هستید. اومدیم به کلاس دوم دو واحد اقتصاد، اقتصاد برای همه، و میخواییم در این کلاس درباره مزیت نسبی در اقتصاد صحبت بکنیم، به ویژه مزیت نسبی در کسب و کارها. میدونیم که از همونجور که از واژه مزیت پیدا هست، مزیت نسبی در کسب و کار یعنی یک کسب و کار اون توانایی رو داشته باشه که نسبت به رقبای خودش یک ارزشی رو ایجاد بکنه، یک رقابت خوبی رو پیش بیاره تا در واقع اون خریدارانش، مشتریان خودش تصمیم بگیرن اون کالاها رو خریداری بکنن، کالاهایی که با هزینه کمتری نسبت به دیگر کسب و کارها تولید شده. توی این کلاس درسمون همراهیم با آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی برنامه. آقای دکتر زنگنه درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، فرتا خان تاجری، شنوندگان عزیز برنامه که مخاطبینی که دنبال می‌کنن این موضوع رو، معارض سلامتی دارم برای همه.
سپاسگزارم. آقای دکتر زنگنه، اگر ممکنه مزیت نسبی رو توی کسب و کارها برای ما یک مقدار با توضیحاتتون روشن بکنید. توی کسب و کارها
شما.
بله بفرمایید.
بفرمایید سوالتون ادامه بدید.
همین میخواستم بیشتر توضیح بدم که اگر ممکنه، حالا توی اقتصاد که ما تعریفی رو داریم از مزیت نسبی، ولی میخوایم ببینیم تو کسب و کارهای خرد این مزیت نسبی چی هست و چطور شناسایی میشه.
قبل از اینکه حالا وارد بشیم مشخصا سوال شما رو جواب بدیم، یک گذری فقط به مفهوم مزیت نسبی در مقابل مزیت مطلق بکنیم.
بله.
ما در اقتصاد قاعدتا باید طرفین مبادله براشون به صرفه باشه که مبادله انجام بشه، یعنی شما هم از مبادله سودی ببری، طرف مقابل هم سودی ببری،
دو سر برد باشه.
درود بر شما. این مبنای از علم اقتصاد میشه گفتش که مطالعه انگیزه هاست، یعنی زمانی که طرفین انگیزه شون به این سنسخ پیدا بکنه که منفعتی و سودی و بردی از اون مبادله و تبادل دارن، خب میتونیم بگیم که اون معجزه مبادله اتفاق میفته. الان ما یک مفهومی داریم در تجارت بین‌الملل که اینو میتونید تصریح و بحث بدید و این موضوعی که اتفاقا شما امشب توی برنامه اتفاق کردید، این که مزیت نسبی رو بخوام در خصوص کسب و کارهای کوچک، اون چیزی که امروز در دنیا به نام SME ها مطرح هست در خصوصش صحبت بکنید. خیلی تعبیر ساده و دم دستی از مزیت نسبی اینه که یک فردی، یک قسمتی، یک مجموعه میتواند یک کالایی رو بهتر تولید بکنه، ارزانتر تولید بکنه. حالا این مزیتی که اون فرد در تولید این کالا داره میتونه طبیعی باشه. مثلا ما در تولید زعفران، در تولید پسته در دنیا واقعا میشه گفتش که این مزیت نسبی که نه مزیت مطلق رو داریم، کیفیتی که این تولید داره، خداوند به سرزمین بالاخره عنایتی داره. ما میتونیم به نسبت همسایه های خودمون، مثلا زعفرانی که در ترکیه یا اسپانیا تولید میشه، مزیت و کیفیت این زعفران ایران رو نداره. پس ما میتونیم بگیم که اگر توانمون رو به جای اینی که در خودروسازی تولید لازم خانگی یا خیلی چیزای دیگه، شاید به نسبت در برابر مثلا نسی یا در آتوسی مثل کره ارز کنم واگذار میکنیم، میشه گفتش که توانمون رو اگر اتکامون رو این محصولاتی که در اون وضعیت نسبی داریم، آورده بیشتری برای کشور داره، یا میشه گفتش که ارزش افزوده بیشتری یک واحد سرمایه گذاری یا یک واحد کار در این بخشا برای کشور داره. خب این از مزیت نسبی که میشه گفت به صورت طبیعی داریم. خب گاهی اوقات ما مزیت نسبی دیگری هم داریم. خب کشوری هم کشور میشه گفتش که معدن انرژی است دیگه، یا میتونیم بگیم که یکی از مزایای سرمایه گذاری در ایران مزیت انرژی. خب ما صاحب یا دارنده دومین ذخایر گازی جهان هستیم.
بله.
از لحاظ ذخایر نفتی اون چیزی که ثبت شده چهارمین کشور هستیم، یعنی در جزء رنگ سخت از اون کشورهاییم که دسترسی به انرژی داریم. حالا بماند که مدیریت به نوعی امروز ما رو همین مزیت رو که بله. زمانی که مزیت کشور بوده امروز برای ما اصلا هزینه ایجاد کرده. چرا؟ چون سرمایه‌گذاری نشده، چون نتونستیم از این فرصت خدادادی استفاده بکنیم. ولی خب علل اصول کشور ایران در حوزه صنایع انرژی بر هم میتونه بگه مزیت داره، یعنی اگر یک پتروپالایشگاهی عرض کنم نیروگاهی در پهنه ساحلی جنوبی ایران اگر احداث بشود، با دسترسی به منابع نفت یا گاز و انرژی ارزان، میتونیم بگیم به نسبت کشورهای دیگر تولید و محصول اون پالایشگاه یا پتروشیمی ارزان‌تره. چرا؟ چون دسترسی منابع انرژی داره. خب حالا نکته اینجاست
آقای دکتر زنگنه، من میخواستم بریم سراغ کسب و کارهای خرد، کوچک و به گفته شما بنگاه‌های کوچک، ببینیم که اینها چجور میتونن مزیت نسبی رو شناسایی بکنن، برن دنبال مزیت نسبی و به کمک اون بازارهای جدیدی برای خودشون یا ایجاد بکنن یا این بازارها رو اگر دارن توسعه بدن.
خب آقام تاجری، من میخوام مزیتی که شاید این کسب‌وکارهای کوچک برای اقتصاد دارن رو راجع صحبت کنیم.
باشه.
و اگر ما دارنده کسب‌وکار خرد و کوچکی هستیم، خودمون یکی از اعضای یا مالکین یا دارندگان اسمی ها هستیم، ببینیم نقطه قوت ما میتونه چی باشه، یعنی بکنم که کمک بکنه که اصلا ملموس در صحبت بکنم.
بله بفرمایید.
اسمی ها به خاطر اینه که دست یا پروژه های تحقیق و توسعه ندارن، یعنی امکان اینی که یک کارگاه کوچکی